خود توجکستان و جهان را از منبری رادیو آزادی پیشنهاد شما ایزون میکنیم. شالوگل خوجا هستم. سلام. در 15 دقیقه بعدی برنامه امروز 19 دکبر اطراف این موضوع ها صحبت خواهیم داشت. خودکشی را از پذیرفتن گناه اولوتر دانست و یا چرا جوان 25 ساله در ولایت ختلان خود را آویخت؟
اپا میگو ما دیپلوم بگیریم خطی بچه تو مکتب میرم کار میکنم یا ماشین میگیرم بعد مزن میگیرم.
مبلغان دهشت افکن توجیک بازداشت شدند. حالا ابو داود میگوید در جنگ های گروه تندروی دولت اسلامی و کشتاری مردم اشتراک نکرده است. و خبرنگاری همپیمانی رادیو آزادی برای ارزیابی مشکلات مجران توجیک در تاجیکستان جایزه گرفت.
حتما جایزه به او رسانیده می شود و امیدوارم در آینده در بهبود یافتن زندگی و کار مهاجران تاجیک در روسیه با مطلب های خود بازم بیشتر مساعدت می‌کند.
شب گذشته پیوندان یک جوان 25 ساله در نویه ووسه جسد او را از دار گرفتند. نزدیکان میگویند یک روز پیش این جوان را به اداره پلیس برای بازپرسی برده بودند. رسوا دو سال قبل در همین نویه و عیناً برای خداویزی یک سکین 53 ساله نیز خودکشی کرده بود. مرگ او هم در پی دعوت به مقامات پلیس صورت گرفت و مفتشی که او را بازپرسی کرده بود همان است که حالا نزدیکان امید جان خوجامرادوف از او نام میبرند. این تصادف است یا چیز دیگر؟ تفتیش را معین میکند.
جانیبک خوجامرادوی 25 ساله بعد از بازپرسی پلیس دست به خودکشی زده است. پیوندان روز 19 دکبر جنازه این جوان را در زادگاهش دهه سلبوری ناحیه واسه به خاک سپردند. با گفته پیوندان پلیس این جوان را در تجاوز به ناموس یک دختر گمانبر می دانسته است.
چای به حقلی بچه به ناموسی بچه زوری بود که قطعی اگان دخته گم نمیزن بیوتون بچه کایزر میگیریم اپا میگو ما دیپلوم بگیریم قطعی بچه تو مسکو میرم کار میکنم یا ماشین میگیرم بعد مزن میگیرم.
جانبه خوجامرادوف دانشجوی کورس چهارمی دانشگاه شهری کلا بود. همسبقان و پیوندان از جانبه یک جوانی آرام طبیعت یاد میکنند.
بچه آرام طبیعت بود خب بود داییم.
طلبک میخان و تقای جانبک خوجامرادوف نفری بود که جانبک را با درخواست تلفنی پلیس به اداره ملیسه برد. با نقل پیوندان جانبک در اداره پلیس آنها را بهرام حکمت‌اللهیف مفتش شعبه کارهای داخلی ناحیه واسه بازپرسی کرده است. طلبک میخان که جانبک را در اداره پلیس همراهی میکرد گفت برادرزاده‌اش اتهام را در نسبتش تهمت دانسته است. بعد از بیرون شدن از بازپرسی شبی 18 به 19 دکبر جسد جانبک را از زیر دار پیدا کردند. بهرام حکمت‌اللهیف مفتشی که به گفته پیوندان جانبک باعث خودکشی وی شده است با زنگ تلفنی رادیوی آزادی جواب داد اما از پاسخ خودداری کرد. این مفتش ملیسه نفری است که در مرگ سید امیر صوفیف یک ساکن دیگری ناحیه واسه نیز گمانبر بود و دادستانی نسبتش پرونده جنایی باز کرده بود. مقامات رسما خودکشی جانبک خوجامرادوی 25 ساله را شرح ندادند.
رو می‌آوریم با موضوع دیگر. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان رسما قضیه جریمه شدن نیلوفر رجبوا ساکن دوشنبه را توضیح داد. در خبرنامه وزارت به مسئله بازداشت رجبوا و بردن او به شعبه پلیس در روز 14 دکبر اشاره نشده است. تنها گفته شده است که او را برای سخنان قبیح تحقیرآمیز جریمه بستند. سرویناز روح‌الله میگوید اکنون نیلوفر رجبوا برای دادخواهی دری دوستیتونی را میکوبد.
نیلوفر رجبوا دختری رحمت الله رجب عضو زندانی حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی با یک نامه شکایتی از دادستان کل تاجیکستان خواسته است قضیه بازداشت و جریمه شدن او را تحقیق کند. ائتلاف سازمان های ضد شکنجه حمایه حقوقی او در دادگاه را به دوش گرفت. رجبوا دو روز پیش به رسانه ها شکایت کرد که در یک عملیات مقامات ضد سطر بازداشت و سپس در اداره پلیس تحقیر و تهدید شد و پس از یک روز دادگاه او را با گناه میدعوباشی 550 سومانی جریمه کرد. این زن جوان ادعا میکند گناهی ندارد و برعکس اذیت و تحقیر شده است.
گفتند که باید که از روی قانون تو مجازات سخت شوی اما دو فرزند معیوب که داریم ما دلمون به همون فرزندات سوخت و همین خاطر 550 سومانی ما تو را جریمه کردیم. خلاصه گپ که من دیگه گپ نداشتم زدن دادم، من در حیرت موندم، من خیلی شوک شده ایستادم که چرا بگم که جبر دیده من، اما منی بی‌گناه با در سر ما گناه های خودشون زدن.
وزارت امور داخلی روز 19 دکبر با نشر خبر در سامونش گفت پرونده رجبوه بر پایه شکایت شهروند رانو عبدالویوه برای سخنان قبیح تحقیرآمیز به دادگاه ارسال شد. رانو عبدالویوه مدیر شعبه کار با زنان و اویله حکومت نوحیه سینا از صحبت در این باره با رادیو آزادی خود داری کرد. وزارت کارهای داخلی نوشت که نیلوفر رجبوه با گناهش پورا اقرار شده جریمه را اختیاراً سپارید.
من یکم پول نسپردم تا حال.
نیلوفر با سه فرزندش در خانه مادر زندگی میکند. دو کودکش به بیماری شکست استخوان گرفتارند و خودی او روزهای اول این بیماری را پشت سر میکند.
همین روز نفقه فرزندم 540 سومان ما هر ماه میگیرم. من نمیدونم را در دو کودک کسالم بیمارم گرفته استفاده برم یا که پولی اونا را سپرم. من خیلی شرایط ندارم.
نیلوفر میگوید جریمه شدنش با گناهی مایده باشی بعدی اون صورت گرفت که قضیه خود را رسانه‌ای کرد. مثل او محمد ظریف سعیدوف هم میگوید مقامات بعدی یک مراجعه ویدیویش پیوندانش را برای بازپرسی به اداره پلیس دعوت کردند.
سببش گفتم که این ببینید این فرزند شما چه حرفای میگد، منظور همون ویدیوهایی که در رسانه ها درباره قضیه فرزند من صحبت کردم، اینا را با خاندان ما نشان دادن و گفتن که این فرزند شما سر و صدا میخیزانند.
سعیدوف گفت این دعوت ها بعدی اون صورت گرفت که مقامات پسر نوبالیغ او را که در مدرسه های اسلامی بنگلادش میخوند به کشور برگرداندند. او نگرانی کرده بود که فرزندش را در روزهای استراحت نیز به خانه رخصت نمیدهند. مقامات گفتند کودکان بعدی گذشتنی روند مطابق شوی به خانه جواب داده خواهند شد.
برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. دو دهشت افغان توجیکی سالهای اخیر با تبلیغ عقاید گروه تندروی دولت اسلامی مشغول بودند بازداشت شدند. یکی از آنها پرویز سید رحمانوف ملقب به ابو داوود اخیرا در یک گزارش تلویزیونی ترکیه در باره زندان در شهرک افرینی سوریه ظاهر شد. همصحبتان رادیو زودی میگویند توجیدی نظرف معروف با نام ابو اسامه نورکی جنگجوی دیگری خطرناک توجیک نیز در بازداشت است. من با همکارم مومین احمدی که به تحقیق موضوع مشغول بود قبل از برنامه صحبت داشتم، از او پرسیدم که خبری بازداشت این دو دهشت افکن چگونه پیدا شد.
قبلا ما درباره بازداشت ابو داوود، پرویز سید رحمانوف و ابو اسامه نورکی تاجدین نظرف خبر داشتیم، ولی این خبرها پوره تصدیق شده نبودند. از جمله ما با آدم های تماس داشتیم که ابو داوود با آنها در تماس بود و میگفت که در بازداشت است، ولی مکان بازداشتش رو که در سوریه است یا عراق یا ترکیه نمی گفت. اما گزارش تلویزیونی خبر ترکیه که از زندان افرین سوریه گزارش داد نشان داد که ابو داوود در آنجا در بازداشت است. او صحبت کرد، هرچند نامش رو دروغ فردوس معرفی کرد، ولی اقرار شد که از تاجیکستان است. درباره ابو اسامه هم از دو سه منبع خبر یافتیم که در زندان حق العمر ولایت دیرالزور قرار دارد. اطلاعی که ما داریم ابو داوود و ابو اسامه تا ماه فوریه امسال در بغوز، آخرین منطقه جنگیان داعش که در دست داشتند و شکست خوردند، قرار داشتند. پس از شکست ظاهرا آنها با قصد بیرون شدن از سوریه فرار کردند، ولی از جانبی اول از جانبی جنگیان کرد بازداشت شدند و بعدن فعلا طوری میدونیم در دست جنگیان ترک قرار دارند.
مومین، چرا بازداشت و خصوصا بازپرسی این جنگجویان چه اهمیتی داشته میتواند؟
ببینید که مقامات تاجیکستان و روسیه از اینترپول پلیس بین المللی رسما تقاضا کردند که در بازداشت هر دو این جنگجوی تاجیک مساعدت کنند. هر دو با تعرضی ده ها عمل تروریستی در خاک دو کشور و جلب ده ها نفر به صف داعش متهم می شوند. در حمله تروریستی استکهلم پایتخت شوئدیا دست دارند. آنها با گلمراد حلیموف پالکونیکی فراری تاجیک تماس داشتند و در نوارها دیده می شد که از جمله ابو داود کناری او قرار دارد. از این رو بازداشت آنها خبری مهم است که بسیاری از حمله های تروریستی رو از داخل داعش می دانستند که در کدام کشور چگونه و با دست کیا آنها عملی شدند. شاید گروه های خفته داعش رو که فعلا با گفته کارشناسان در روسیه و تاجیکستان و دیگر کشورهای اروپایی قرار دارند این دو نفر بدانند و با مقامات می توانند درباره آنها اطلاعی بیشتر بدهند برای آشکار شدنشون.
تشکر از مومین احمدی برای صحبت در مورد دستگیر شدن دو جنگجوی توجیک که در پایگرد بین‌المللی قرار داشتند. پرزیدنت تاجیکستان برای شرکت در ملاقات غیر رسمی رهبران دولت‌های همسود به شهر سن پترزبورگ روسیه سفر کرده است. بار آخر اومالی رحمان ماه آوریل امسال با سفر رسمی دو روزه به روسیه رفته بود. در جریان اون سفر مسئله مهاجران مطرح شد. اومالی رحمان از مقامات روسیه خواست بار دیگر مهاجران اخراج شده توجیک را عفو کنند، ولی با گذشت 8 ماه این مسئله نهایی نگشت. موضوع مهاجرت را ادامه میدیم. دیروز در دوشنبه به خبرنگار جایزه سپریدند که گزارش های او را احتمالاً شما نیز بینندگان عزیز در برنامه خبری رادیو آزادی نه یک بار دوبار تماشا کردید. سال جوری ما چندین مطلب موسی کازاکوف همکارمان از تلویزیون نستایش ورمه را که مشکلات مختلف مهاجران توجیک را انعکاس میکرد پیشنهاد نموده بودیم. برای تهیه همین گزارش ها به موسی کازاکوف در تاجیکستان جایزه دادند. جایزه را زرنگزی نوروش قبول کرد و در این باره با تفصیل نقل میکند.
خبرنگار تلویزیونی نستایش ورمه که یک بخش رادیویی آزادی است برای تهیه گزارش ها از روزگار و مشکلات مهاجران تاجیک صاحب جایزه شد. ارسلان مدریسوف که بیشتر با نام مستعار موسی کازاکوف از مسکو گزارش تهیه میکند در آزمون بخشیده به مهاجران جایزه بهترین گزارش سال درباره مهاجران مهنتی را از خود کرد. جایزه به خبرنگار در غیب او در مراسم در دوشنبه به بخش تاجیکی رادیویی آزادی تقدیم گردید.
اصلا مهاجرت یکی از موضوعی اصلی رادیوی آزادی است و طبعا شما میدونید ما همیشه در برای دستاورد و مشکلات مهاجران میگویم. حتما جایزه به او رسانیده میشود و امیدوارم در آینده در بهبود یافتن زندگی و کار مهاجران تاجیک در روسیه با مطلب های خود بازم بیشتر مساعدت میکنم.
طالبان آزمون که از 5 بخش عبارت بود در روز جهانی مهاجرت در مراسم خاص با شرکت نمایندگان از سازمان‌های حامی حقوق مهاجران و وزارت مهنت و مهاجرت فعالان شهروندی اعلان شدند. امسال جایزه مهاجر سال به محمد صابیرف یک حامی حقوق مهاجران تاجیک در مسکو سپرده شد. صابیرف به گفته تشبسکاران در سمت حمایت مهاجران و بالا بردن فعالنکی اجتماعی آنها تلاش‌های چشم‌رس کرده است.
همچنین ما با تشکیل این جایزه می‌خواهیم افرادی را که در بهبود یافتن وضع مهاجران سهم می‌گذارند معرفی و قدردانی کنیم.
با گفته تحلیلگران در کشوری که قریب هر یک آیله اش مهاجر دارد اعلان چنین آزمون ها و با این را دیگر باره جلب کردن توجه جامعه و مقامات به این موضوع مهم است. سالانه از تاجیکستان بیش از 1 میلیون نفر با هدف دریافت رزق و روزی به روسیه می روند. مهاجران معمولا از مشکلات فراوان خود در روسیه از جمله رفتار بد کارمندان پلیس بر رسانه ها شکایت می کنند.
ما نیز همکارمان موسی کازاکوف را با این جایزه تبریک میگوییم و برنامه امروز را با همین مطلب پایان میبریم. تا ملاقات بعدی بینندگان عزیز شما میتوانید شبانه روزی خبرای تازه را از وبسایت رادیو آزادی بخونید. اگر میخواهید گزارش های روز و جالب را تماشا کنید پس مرحمت به آزادی ویدیو کانال مخصوصی ما در یوتیوب. من باشم فردا در نوید بامدادی صبح بر وقت شما را منتظر میمونم. تا برنامه نو خدا نگهدار.
ها خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان سر دست هست من ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمسید با آزادی رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوش هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت برگیریم.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من طاهری سفر تقدیم میکنم. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین گفت ردی صلاحیت پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ یک اتهامات ساخته است. در نشست مطبوعاتی در روز 19 دسامبر پوتین پیش بینی کرد که تصمیم ردی صلاحیت ترامپ را سنات پالاته بالای پارلمان آمریکا رد میکند. در ملاقات با ژورنالیستان وطنی و خارجی پوتین گفت که گرمایش اقلیم نظر به دیگر نقاط جهان بر روسیه دو برابر بیشتر زیان آورده است. در رابطه با منع شرکت ورزشکاران روس در بازی‌های المپی و دیگر مسابقات بین‌المللی در دوام 4 سال آینده، ولادیمیر پوتین گفت که آژانس ضد دوپینگ جهانی نادیلانه رفتار کرده است. در نشست مطبوعاتی رئیس جمهوری روسیه که باری 15 است برگزار می شود، به اطلاع حکومت روسیه بیشتر از 1800 خبرنگار شرکت کردند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران با استفاده از منبر کنفرانس اسلامی در مالزی از کشورهای مسلمان نشین دعوت کرد که به گفته او به خاطر مقابله با سلطه‌جویی آمریکا همکاری‌های بین همدیگری را تقویت بخشند. هنگام افتتاح کنفرانس که 19 دسامبر در شهر کوالالومپور آغاز یافت، روحانی گفت آمریکا تحریمات اقتصادی را همچون مهمترین ابزار سلطه طلبی استکباری استفاده میکند. او افزود
جهان اسلام باید تدابیری برای رهایی خود از سلطه دلار و سیستم مالی آمریکا پیش بینی کند.
برای شرکت در کنفرانس 3 روزه صدها مهمان از جمله رهبران ترکیه و مالزی حاضر شدند. رقیب ایران، عربستان سعودی و دیگر اعضای سازمان کنفرانس اسلامی نشست را نادیده گرفتند. آمریکا سال 2018 بعد از بیرون آمدن از سازش اتمی با ایران به ضد این کشور تحریمات سخت اقتصادی اعمال کرد. نرگس یادگارزاده رئیس دادگاه شهری گلستان در ولایت سوخت و زیردست او مرادبک نصرالدین زاده برای کرداری که به گفته مقامات شأن و اعتبار دادرس ها را پس میزند از مقامهایشان برکنار شدند. در این باره روز 19 دسامبر فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان صادر شد. جزئیات و موقع خودی دادرس های برکنار شده دسترس نیست. در سال 2018 تقریبا 10 کارمند دادگاه ها با اتهام رعایت نکردن قانون هنگام بررسی پرونده ها و صادر کردن کرداری که شأن و اعتبار دادرس را پس میزند از مقام های خود رانده شدند. بعضی از ساکنان تاجیکستان دادرس ها را با اعلانی به باور آنها حکم های نادلانه و سوء استفاده از مقام متهم می کنند. مقامات رسمی گفتند که فرستاده ویژه آمریکا برای افغانستان زلمه خلیلزاد روز 18 دسامبر با رئیس جمهور اشرف غنی برای بررسی سازش نهایی با طالبان دیدار و گفتگو کرد. این گروهی تندرو در افغانستان با نیروهای حکومتی سربازان آمریکا و ناتو میجنگد. ماه گذشته واشنگتن مذاکرات با طالبان را در باره خاتمه دادن به جنگ در افغانستان از سر گرفت. این مذاکرات با یک قرار پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ در ماه سپتامبر در پس منظر افزایش خشونت ها ناگهان قطع شد. خبرگزاری فرانس پرس گفته است که اشرف غنی در ملاقات با خلیلزاد گفته است پرزیدنت افغانستان از ادامه خشونت هایی که به دست طالبان رخ می دهد نگران است و افزوده است که مردم افغانستان سزاوار صلح پایدار هستند. طالبان تا کنون از مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان پرهیز کردند و آن را دست نشانده آمریکا می نامند. روز 18 دسامبر در نتیجه لغزش زمین در مکان ساختمان ایستگاه متروی یونس آباد در شهر تاشکند 6 نفر به هلاکت رسیدند. به اطلاع وزارت ولایت‌های فوق‌العاده ازبکستان، جسد ساختمانچیان تا صبح 19 دسامبر از زیر خرابه‌ها بیرون آورده شد. حجم خسارات و سبب‌های رخ دادن حادثه نیز معین می‌شود. وزارت گفته است حادثه مورد تحقیق کمیسیون ویژه قرار می‌گیرد. یک مربی 73 ساله کودکستان در شرق دوری روسیه هنگام کش دادن مردم از داخل مؤسسه بعد از زنگ تلفنی دروغین درباره تهدید بمب درگذشت. حادثه روز 19 دسامبر در شهر بیرابیجان پایتخت منطقه مختار یهودی رخ داد و یکی از آخرین موردهای تهدیدهای تلفنی آید به جای گذاری شدن بمب در مؤسسه های دولتی و کودکستان ها می باشد. روز پنجشنبه چنین تهدید در بیرابیجان خبراست و کمسمولسک نامور صدا داد و جستجوی مقامات به پایه و اساس بودن خبرها را ثابت کرد. در بیرابیجان در پی زنگ تلفنی فردی ناشناس که گفته است در کودکستان های اطراف شهر بمب گذاشتند، 8 مؤسسه تا مکتبی را خالی و تحقیق کردند. اسم زن مربی که هنگام خالی کردن بنا از کودکان در گذشت نشر نمی شود، ولی گفته می شود که طبیبان که برای کمک دعوت شدند نتوانستند جان او را نجات دهند. شنونده ارجمند اخبار از این هم بیشتر رو در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
ابو داود، یکی از مبلغان اصلی گروه به نام دولت اسلامی از تاجیکستان، در زندان شهرک افرین در سوریه نگه داشته می شود. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. خبر را رادیو آزادی بعد تحقیق یک گزارش تلویزیونی TRT خبری تلویزیونی دولتی ترکیه و صحبت با نزدیکان پرویز سید رحمان آشکار کرد. مصاحبان رادیو آزادی که از حرکت های او در سوریه آگاه بودند گفتند که ساکنی 32 ساله شهر دوشنبه ظاهرا تابستان امسال هنگام فرارش از شهر بغوز، آخرین تکیه‌گاه داعش در ولایت ادلب سوریه، دستگیر شده است. جوانی تاجیک از ابتدای تأسیس داعش در سال 2014 پیوسته در ویدیوهای تبلیغاتی در شبکه‌های اجتماعی پیدا می‌شد و عقیده‌های این سازمان افراطی را به زبان تاجیکی تبلیغ می‌کرد. تلویزیونی TRT ترکیه روزی 23 نوامبر گزارش مفصلی را درباره زندان در شهرک افرین نمایش داد که در آن پرویز سید رحمانوف دیده می شود. او در این گزارش به زبان عربی صحبت می کند و می گوید که از تاجیکستان است و به سوریه برای جنگ آمده است. در گزارش که زیر نظر ماموران امنیتی ثبت شده است، چند دفعه پرویز سید رحمانوف را در داخل حجره B3 نشان می دهند که جای راست ایستاده است و جای نشسته کتاب می خواند. پرویز سید رحمانوف یکی از جنگجویان است که به گفته مقامات در حمله های خونین تروریستی در سوریه و بزرگترین حمله تروریستی در شوئیسیا نقش دارند. یک منبع از مقامات انتظامی تاجیکستان بر رادیو آزادی گفت که از گزارش تلویزیونی درباره حضور پرویز سید رحمانوف خبر دارند و آن را به خواهر اون نشان داده و معلوم کردند همصحبت تلویزیونی TRT در واقع پرویز سید رحمانوف است. او افزود که مقامات راه‌های استرداد او به تاجیکستان را بررسی می‌کنند، چون معلومات زیاده درباره دیگر جنگجویان تاجیک در عراق و سوریه دارد. رادیو آزادی عکس‌های پیشینی پرویز سید رحمانوف و ویدیوی را مقایسه کرد و هر دو شباهت کامل دارند. همراه با پرویز سید رحمانوف، مدینه همسری اسیتینی و سه فرزند او را دستگیر کردند و این زمان آنها نیز در زندان افرین نگه داشته می شوند. در این گزارش گفته می شود که در عموم در زندان افرین 255 نفر نگه داشته می شوند و خبرنگاران تلویزیون ترکی می گویند این قسمی از این افراد جنگجویان خارجی داعش و تروریستان کرد هستند. یک کاربری وبسایت رادیو آزادی که از سرنوشت پرویز سید رحمانوف آگاه بوده است گفت که پرویز سید رحمانوف را بعد فرار با همسر و کودکش از بغوز در ماه ایون گروه های مسلح در سوریه دستگیر کردند و از او خواستند $6,000 بدهد، ولی به مقصدشان نرسیدند و او را به دست گروه دیگری سپردند. در نهایت تبلیغگری داعش از تاجیکستان به دست رزمندگان کرد افتاده است. مصاحب رادیو آزادی نخواست نامش برده شود، ولی گفت از منابع ترکی درباره جنگجویان تاجیک زیاد می‌داند. در واقع در ماه ایون امسال خویشاوندان پرویز سید رحمانوف گفتند که او با مادر و خواهرش تماس گرفته و $6,000 خواسته است تا او را از دوزخ خلاص کنند. پرویز سید رحمانوف در گزارش تلویزیونی ترکی میگوید که در روسیه ویدیوها درباره جنگ سوریه را تماشا کرد و از آنجا به این کشور خاورمیانه رفته است.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه، امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج‌ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه azadi.tj یا azadi.org.
وکیلان مجلس نمایندگان آمریکا روز 18 دسامبر به طرفداری از ایمپیچمنت یا اظهار ناباوری به پرزیدنت آن کشور دونالد ترامپ رأی دادند. در ادامه این روند اکنون سنت آن کشور باید تصمیم بگیرد که آقای ترامپ برکنار شود یا در مقامش بماند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. اظهار ناباوری یا ایمپیچمنت روندی است که از سوی قانون اساسی آمریکا برای برکناری پرزیدنت پیش بینی شده است. با پرزیدنت برای صادر کردن جنایت های مربوط به خیانت به دولت فسادکاری یا دیگر جنایت‌های وزنین اظهار ناباوری اعلام شود. نسبت ترامپ دو عیب، سوء استفاده از مقام و مانع تحقیقات کنگره شدن اعلام گردیده است. در بررسی های روز 18 دکمبر در مجلس نمایندگان آمریکا، ماده اول ایمپیچمنت با 230 رای در مقابل 197 رای و ماده دوم با 229 رای در برابر 198 رای قبول شد. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان و عضو حزب دموکرات زمانی بررسی ضرورت رد صلاحیت پرزیدنت دونالد ترامپ گفت:
پرزیدنت با خاطر دستیابی به منفعت خصوصی سیاسی بر عوض امنیت ملی آمریکا با سوء استفاده از قدرت دست زد. وقتی پرزیدنت یک متفق دموکراتی را که از روی مبارزه با رقیب آمریکا منفعت آمریکایی را دفاع میکند، پرزیدنت آمریکا را ضعیف میسازد. سوء استفاده از قدرت این چنین شفافیت انتخاباتی ما را تحت خطر میگذارد.
دونالد ترامپ 45مین پرزیدنت آمریکا در حال حاضر سومین رئیس جمهور است که در تاریخ آمریکا از سوی مجلس نمایندگان محاکمه می شود. در تاریخ آمریکا فقط دو رئیس جمهور، اندرو جانسون و بیل کلینتون، با چنین محاکمه و پرسش روبرو شدند. ولی در ادامه محاکمه ها مجلس سند هیچ یکی از آنها را برکنار نکرده بود. همزمان با تحولات نو، دونالد ترامپ در جریان معرکه انتخاباتی در یک از ایالت‌های آن کشور گفت: دموکرات‌ها در تلاش هستند تا رأی داده شده از سوی ده‌ها میلیون آمریکایی وطن‌پرست را باطل کنند. اشاره آقای ترامپ به رأی‌هایی است که به پیروزی او در انتخابات پرزیدنتی سال 2016 انجامید. ترامپ قبلا روند تحقیقات در نسبت خود را به تسویه حساب سیاسی مانند کرده بود و هیئت‌های مشغول تحقیقات در کنگره را نیز متهم کرد که در یک دادگاه نمایشی مشغول شنیدن اظهارات شاهدان هستند. پرزیدنت دونالد ترامپ که روز 18 دکمبر در نزد طرفداران در شهر بیتل کریک ایالت میچیگان بود، در واکنش به آوازدهی مجلس نمایندگان گفت:
من در نامه‌ام به پلوسی گفتم از راه ادامه جریان رد صلاحیت نامعتبر خود شما قبل دادتان را نقض میکنید، شما عهده‌داری خود در برابر کنستیتوسیون را پایمال میکنید، شما با دموکرات آمریکا جنگ اعلان کردید.
در قانون‌های آمریکا طرح ایمپیچمنت یا اظهار ناباوری به مانند اعلام جرم است. حالا روند باقی مانده ایمپیچمنت که همچون روند یک دادگاه است، در مجلس 100 نفره سنت آغاز خواهد شد. انتظار می رود جلسه سنت در این مورد ماه ینور آغاز شود. برای برکناری رئیس جمهور آمریکا باید از 3-2 حصه سنترها رای بدهند. از آنجا که جمهوری خواهان اکثریت را در سنت در اختیار دارند، انتظار می رود آقای ترامپ بی‌گناه اعلان شود.
سوز دلم صدای تو، چشم دلم نگاه تو، به تو شراری آتشم، جان و دلم فدای تو. I'm here.
if I use every time, every day, every day, I want to be able to come and touch it. You know I love you, girl. You're beautiful last night. I want to be expecting. I can't wait for you. I'm pleased about you. It's an day. I have to say you don't mean to let me. Aha, come on, girl. Aha, come on, girl.
رهبریت بازار جلجم در محله یکچینار شهر دوشنبه با صدها تاجر تا نیمه ماه ینوری سال 2020 مهلت دادند که دکانهای خود را خالی کرده در بازار نوی کوشانیان جایگیر شوند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می نمویم. بر اساس سندهایی که رادیوی آزادی به آن دسترسی دارد، مالک بازار نو در قسمت شمالی دوشنبه شرکت فراز، شرکت متعلق و شمس‌الله صاحبوف داماد رئیس جمهوری تاجیکستان است. ولی رئیس بازار کوشانیان محمد دولتشایف روز 17 دکبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت بازار را چند نفری الهیده تشکیل کردند و یکی از سهامداران اوست. ضرب العجل به تاجران بازار جلجم 16 دکبر و در روز اعلان شده است که بازار نو کوشانیان با کار آغاز کرد. عبدالمجید عثمان‌زاده سخنگوی حکومت دوشنبه گفت برای کوچانیدن بازار جلجم هنوز سال 2018 قرار رئیس شهر صادر شده است. مسئولان ریاست رشد اقتصادی حکومت دوشنبه گفتند زمینی بازار جلجم به اختیار دولت گرفته می شود. معلوم نیست در آنجا چی ساخته خواهد شد. بر اساس سندهایی که رادیوی آزادی دسترسی دارد، بازار جلجم به جمال الدین سراجوف تعلق دارد و رسما سال 2005 در اداره انداز ثبت نام شده است. آن در مساحت 7 هکتار زمین یکی از بزرگترین فروشگاه‌های مواد ساختمانی در دوشنبه به شمار می‌رود. تا این دم میسر نشد که نظر رئیس بازار را درباره تصمیم کوچانیدن تاجران بپرسیم. تاجران بازار جلجم فرصت داده مقامات را برای کوچانیدن به بازار نو کم می‌شمارند. آنها میگویند در جای نو پیدا کردن مشتری مشکل است و از این حساب تجارتشان ضرر میبیند. صدرالدین مرادوف تاجر بازار جلجم روز 17 دکبر به رادیو آزادی گفت
تا 16 ینور آگاهی کردگیان که بازار میخیده کته که جا داره برای مثال بروشا بره همونجا در مثال فعالیت کرده سر کنه. از 16 ینور فعالیت کاری بازار جلجم خط میشود. اونجا مبلغ خطی بوده رو تقیبا همخی گفتن نرفتیم دیگه ما. برای که مبلغ نداریم که بخریم.
یعقوب جان یونسبایو فروشنده دیگری بازار جلجم گفت در بازار نو مغازه هایشان حالا آماده نیست.
پیش از رفتن حال ما باید تیار کنیم. مغازه که باید بروی خود ما نبریم که اونجا تخت کنیم. چه مای نبوردن ندیدم و چه مای میبریم.
رهبریت جلجم میگویند از چند ماه پیش تاجران را آگاه نموده بودند که برای رفتن به بازار نو آماده باشند. تاجران میگویند سر و صدا در مورد قطع کار بازار بود ولی انتظار نداشتند که مهلت کم میدهند. بعضی از تاجران گفتند با توجه به آن که در مکان نو یک بار مشتری پیدا نمیکنند مسئولان تا یک مدت به آنها در پرداخت پول اجاره و انداز امتیاز دهند. محمد دولتشایف رئیس مرکز سودای کوشانیان بازار نو که برای فروش مساله ساختمانی پیش بینی شده است میگوید تاجران نباید نگران باشند زیرا آنها با پیشنهاد امتیاز و شرایط بهتری کاری آماده قبول فروشنده ها هستند. او روز 17 دکبر به رادیو آزادی گفت هر تاجری که در بازار نو کار را آغاز میکند همچون امتیاز تا 3 ماه از پرداخت مبلغ اجاره دکان ها آزاد است. وی ادعا درباره فروختن دکان های بازار را رد کرد و گفت دکان ها به اجاره داده میشوند. با قول او برای یک متر تخمیناً از 20 تا 31 سومونی در یک ماه پیش بینی شده است. او گفت در قدم اول تاجران جلجم را به دکان تامین میکنند و بعدن فروشنده های دیگر میتوانند در مکان نو تجارتشان را براه مانند. در پاسخ به این سوال که مالک اساسی این مرکز بزرگ است، دولتشایف گفت این مکان از سوی یکچند صاحبکار ساخته شده است و سهامی است. اما در سندهای رسمی مالک بازار شرکت فراز ذکر شده است. مسئولان فراز ماه سپتامبر امسال از تصمیم برهم دادن شرکت خبر داده بودند، اما شرکت و دست کم 46 جمعیت سهامی تأسیس داده آن هنوز فعال است. بازار نوی کوشانیان که یکی از آنهاست در 13 هکتار زمین در کوچه حافظی شیرازی ناحیه اسماعیل سامانی واقع است و از 1200 تا 1500 دکان دارد. در دوشنبه در دوام بیش از 10 سال اخیر چندی از بازارها از جمله شاه منصور و برکت ویران کرده شده در جای آنها باغ و یا بناها ساخته شدند. اما تصمیم تخریب بازارها و با جای دیگر کوچانیدن تاجران همیشه با نگرانی و ناراضگی فروشنده ها همراه بوده است.
پیشنهاد عکس و نوارهای جالب پخش خبرهای تازه از حادثه های مهم وظیفه اساسی ماست.
شما با ما کمک کنید و ما با شما کمک میکنیم.
با رقمی وایبری ما کد 420-725-602-213
نوار، عکس و خبرهای خود را فرستید.
دختری الهام تاهتی یک حامی حقوق اویغورهای چین که در زندان با اتهام جدایی طلبی حکم حبس ابد را پشت سر می کند، روزی 18 دکبر جایزه عالی اتحاد اروپا را از نام پدر به دست آورد. در این باره گزارش من مؤمن احمدی را شنوید. جوهر الهام در مراسمی که در بنای پارلمانی اروپا در شهر استراسبورگ فرانسه برگزار شد، جایزه برای آزادی بیان به نام سخرف را به دست آورد. مکافات را جوهر الهام از دست پرزیدنت پارلمانی اروپا دیوید ساسولی به دست آورد که گفت تاهتی توانست با اویغورها امکان بدهد که صدایشان شنیده شود. جوهر الهام در سخنرانی خود گفت که در چین برای اویغورها آزادی وجود ندارد. این کشور به خاطر عملکردش در نسبت مسلمانهای شینجان با انتقادهای افزاینده جامعه جهانی روبرو شده است. تخمیناً 1 میلیون اویغورها و دیگر مسلمانهای چین در مؤسسه های دوردست در غرب چین نگهداری می شوند. پکین گفته است که این مؤسسه های مرکز های بازآموزی و تربیوی هستند، ولی فعالان میگویند که حکومت چین در اصل بازداشتگاه های عظیم بنیاد کرده آنجا مسلمان ها را جای داده است. مقامات چین گفتند که در تلاش ریشه‌کن کردن افراط‌گرایی دینی در شینجان هستند. آنها میگویند که بعد از موعظه های پوچ تندگراهای اسلامی برخی نفران به شیطان های قاتل تبدیل می شوند. جوهر الهام ضمن اظهار سپاس برای توجه و سرنوشت پدر و هم اویغورهای چین گفت که 2 سال است درباره وضع پدر هیچ اطلاعی ندارد.
راستش را گویم من نمیدونم که پدرم در کجاست. سال 2017 ما باری آخر درباره پدرم پیام گرفته بودیم. آن زمان او در زندان رقم 1 اورومچی بود. من از سال 2013 زمانی که از پدر در فرودگاه پکین جدا کرده شدیم دیگر آن کس را ندیدم. ما در راه به دانشگاه ایندیا نبودیم. پدرم باید در آنجا همچون دانشمند دعوت شده درس میگفت. ولی متاسفانه او دیگر به ایالات متحده آمریکا نرفت.
جوهر الهام گفت که حکومت چین صدها هزار مسلمان ها را با تمغه اکستریمیست با اردوگاه ها جای داده تقاضا میکند که از دین و مذهب، زبان و فرهنگ خود دست کشند. آنهایی که راضی نمیشوند مورد شکنجه قرار میگیرند.
قزاق‌ها و قرغیزها و ازبک‌ها در اردوگاه‌های کنسنتراسیونی چین تنها به خاطر اینکه می‌خواهند هویت خود را حفظ کنند زندانی می‌شوند. حامیان حقوق بشر فقط برای حمایت حقوق دیگر انسان‌ها به زندان می‌روند. در دیگر نقاط چین هم مثل تیبت و هنگ کنگ و هم مسیحیان چین تلاش دارند هویت خود و حقوق انسانی خود را حمایت کنند.
جایزه سخرف از 50,000 یورو مکافات پولی عبارت بوده به نام دانشمند و دیگر اندیش شوروی اندری سخرف گذاشته شده است. جایزه سال 1988 از جانب پارلمان اروپا تأسیس شده، هر سال برای شخصیت و سازمان‌های داده می‌شود که در راه حمایت از حقوق انسان و آزادی‌های بنیادی بلند شده‌اند. سال گذشته فیلمساز اوکراینی اولگ سنتسوف برنده این جایزه شده بود. سنتسوف سال جاری در یک عملیات تبادل زندانی‌های میان روسیه و اوکراین آزاد شده و به کیف برگشت.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسونه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسونه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
فدراسیون بین المللی جودو فهرست نوی جهانی با المپی را در سامانه خود نشر کرد. مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان در موسم سال 2020 با شرکت 10 دسته برگزار می شود. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. بعد نتیجه گیری مسابقه استادان جودو در چین، موقع گوشتگیران تاجیک در فهرست نوی جهانی و المپی که آن را فدراسیون بین المللی جودو در سامانه خود نشر کرده است تغییر یافت. کامران شاهی استاپیریان که در مسابقه استادان جودو در وزن تا 90 کیلو جای پنجم را اشغال نمود، در ردبندی المپی 13 زینه بالا شد و زینه 35 به زینه 22 برآمد، ولی در فهرست جهانی یک زینه پایین رفت و به جای 19 فرآمد. تیمور رحیموف با یک پیروزی در مسابقه استادان جودو در چین در وزن بیش از 100 کیلو در فهرست المپی 2 زینه بالا شد و در زینه 22 موقع گرفت. موقعش در ردبندی جهانی یک زینه بالا شد و جای 26 را کسب نموده است. و اما موقع بهروز خواجه‌زاده که در مسابقه استادان در چین در وزن تا 73 کیلو یک غلبه به دست آورد، در فهرست المپی تغییر نیافت. او مثل پیشین در جای 19 است. در فهرست جهانی نیز موقعش به تغییر ماند و در جای 20 قرار دارد. سامان محمدبیکوف با یک پیروزی در چین در وزن تا 73 کیلو در فهرست المپی یک زینه پایین رفت و جای 13 را اشغال کرده است. سامان در فهرست جهانی نیز یک زینه پایین شد و از جای 17 به جای 18 فرآمد. محمد مراد عبدالرحمنوف سرمربی دسته منتخب جودوی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
ما نقشه داریم که برای خول گرفتن برای بازی المپی در گراند پری مسابقات جام جهانی اشتراک کنیم، برای بازی های المپی راحت بگیریم.
اولین مسابقه انتخابی المپی سال 2020 گراند پری تل اویو می باشد که از 23 تا 25 ژانویه در پایتخت اسرائیل دایر می گردد. در گراند پری تل اویو اشتراک 7 ورزشکاری تاجیک در نظر است. خبری دیگر، مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی در موسم سال 2020 با شرکت 10 دسته برگزار می شود. این تصمیم در جلسه کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال تاجیکستان که 18 دکبر دایر گردید گرفته شد. سه موسم گذشته در لیگ عالی 8 دسته اشتراک میکرد. همکنون در موسم سال 2020 تعداد دسته ها 2 عدد زیاد میشود. به 7 دسته لیگ عالی 3 دسته لیگ اول میپیوندد. دسته پنچر جلال الدین بلخی که در موسم امساله در لیگ عالی جای آخرین را اشغال کرد به لیگ اول میگذرد. 4 دسته لکماتیف پامیر دوشنبه، فایسکان دیوسه، دوشنبه 83 دوشنبه و پرواز فرودگاه خوجند امکان دارند که سال آینده در لیگ عالی بازی کنند، ولی به 3 دسته اجازه داده می شود که شرط و شرایط لیسنسیونی لیگ فوتبال تاجیکستان و کنفدراسیون فوتبال آسیا را اجرا می نمایند. مسابقه قهرمانی تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی در موسم سال 2020 آخری ماه مارس شروع شده در 3 دوره دایر می گردد.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارشمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
در اولین بازی های ورزشی کشورهای اعضای اتحاد دولت های مستقل که از 20 تا 27 آوگوست سال 2020 در قزان پایتخت جمهوری تاتارستان روسیه دایر می گردد، دسته های منتخب ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، مالدو، آذربایجان، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و اوکراین شرکت می ورزند. کمیته تدارکات می تواند برای شرکت در بازی ها دیگر کشورها را را دعوت نماید که دایره مسابقات را وسیع خواهند کرد. انتظار می رود که قزان بیش از 2000 ورزشکار و 600 شخص رسمی را قبول نماید. با برنامه مسابقات چنین نمودهای ورزش مانند جودو، سامبو، والیبال ساحلی، فوتزال، بوکس، شاهمات، شمشیربازی، کاراته، گوشتی آزاد، گوشتی یونانی و رومی، گوشتی کمربندی، ورزش سبک و غیره داخلند. مسابقات آید به 19 نمود ورزش در 11 انشاءات پایتخت تاتارستان دایر می‌گردد. باید گفت که قزان یکی از شهرهای در ساحه ورزش رشد کرده روسیه، اینچنین یکی از پیشصفان آید به تعداد پیروزی‌ها در نمودهای مختلف ورزش به شمار می‌رود. بازی‌های ورزشی کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل در 2 سال یک بار برگزار می‌شوند. ورزشکاران تاجیک در جام جهانی بوکس بین کشورهای استخراج کننده نفت که از 11 تا 14 دکبر در شهر بیلایارسک منطقه خانتی‌منسیسک روسیه برگزار شد، 2 مدال به دست آوردند. میجگان سمد و در رقابت ها میانی زنان در وزن تا 57 کیلو با مدال نقره سرفراز گشت. او به رادیوی آزادی گفت:
همین روز از مسابقه آمده برای ما افتخار است و با سری بلند به تاجیکستان برگشته.
مشتنی دیگری تاجیک شایر از القینارو که در جام جهانی بوکس با مدال برنجی مکافاتانیده شد میگوید:
در جام جهان در وزن 60 کیلوگرم برآمد کردم. وزن های 51, 60, 75 کیلوگرم ها این وزن های المپی می باشد. کوشش میکنیم که با بازی های المپی راحت گیریم.
در جام جهانی بوکس 3 نفر دیگر از تاجیکستان، بختاور سگیزف در سبقه مردان در وزن تا 57 کیلو و بهادر عثمانوف در وزن تا 63 کیلو، اینچنین ایدیما خولوا در سبقه زنان در وزن تا 69 کیلو در دورهای مقدماتی شکست خوردند. در جام جهانی بوکس بین کشورهای استخراج کننده نفت که بار 17 به خاطر اولین کشاف نفت یوگورسک قهرمان مهنت سوسیالیستی فرمان سلمانوف دایر گردید، 127 ورزشکار از 23 کشور شرکت داشت. در حساب عمومی دسته منتخب روسیه با کسب 20 مدال از آن جمله 8 نشان طلا غالب مسابقه گردید. جام جهانی بوکس برای مشتزنهای تاجیک یک دوره آمادگی به مسابقه انتخابی جهت دریافت راحتها با بازیهای المپی سال 2020 در توکیو محسوب میشد که ماه فوریه سال آینده در چین دایر میگردد. کامران شاه استاپریان پهلوان معروف تاجیک در مسابقه استادان جودو که از 12 تا 14 دکبر در شهر قینگداو چین برگزار شد، مقام 5 را کسب نمود. این نتیجه به دست آورده کامران شاه در میان 4 گوشتگیری تاجیک که در این مسابقه اشتراک داشت بهتر است. کامران شاه در وزن تا 90 کیلو پس از 2 پیروزی بر رقیبانش از برزیلیه و الجزایر در دور بعدی از میکایل اوزرلر از ترکیه مغلوب شد. پهلوان تاجیک در دور تسلابخش موراو سانشیرو ژاپنی را شکست داد، ولی کامران شاه قوازمایی را برای مدال برنجی به نیمانجا مجدف از سربیا باخت و در نتیجه جای 5 را صاحب گشت. این پهلوان نامدار تاجیک ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من میخواستم سر اول با بازی های المپی لیسنسیا را خط گرم در آنجا و صداواری عنوانی بلند گردم.
چنان که سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو خبر داده است، در مسابقه استادان جودو در چین 445 گوشتگیر از 67 کشور اشتراک داشت. ورزشکاران در این مسابقه بین المللی که در موسم امسال آخرین بود، بجز از مدال صاحب امتیازهای المپی و جایزه های مالی شدند. در حساب عمومی دسته منتخب ژاپن با کسب 12 مدال من جمله 5 نشان طلا جای اول را اشغال کرد. منتخب نیدرلند جای دوم و منتخب فرانسه جای سوم را صاحب شدند. فدراسیون فوتبال تاجیکستان مدعیان جایزه های انفرادی را از روی نتیجه‌گیری موسم سال 2019 معین کرد. غالیبان در مراسمی که روز شنبه 21 دکبر در شهر دوشنبه در مجمع کاخ سروش دایر می‌گردد اعلان می‌شوند. با اطلاع دفتر مطبوعات فدراسیون فوتبال تاجیکستان، در این روز برندگان جایزه‌ها از روی نامینیسم‌های مختلف معلوم خواهند شد. برای عنوان بهترین بازیگری سال، دو عضو دسته قهرمانی تاجیکستان استقلال دوشنبه دروازه‌بان رستم یتیموف و نیم حمایتگر علیشر جلیلوف، اینچنین سابق کاپیتان تیم خوجند جهانگیر ایرگاشف که حالا در باشگاه سیف سپورتینگ بنگلادش بازی میکند، داوطلب میباشند. علیشر جلیلوف که از ماه ینوری امسال در دسته استقلال و از ماه ایول در تیم ملی تاجیکستان بازی میکند، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
هر یک فوتبال باز می خواهد که در هیئت دسته منتخب کشورش بازی کند. از آن خوشحالم که آرزوی من جامعه عمل پوشید. بجز از دسته استقلال، من این سال در هیئت تیم ملی تاجیکستان که وطن من است بازی کردم و این برایم مایه افتخار است.
در مراسم جایزه سپاری همچنین به بهترین بازیگران و مربیان لیگ نورسان و لیگ زنان، لیگ فوتبال حرفه‌ای، اینچنین قهرمانی تاجیکستان میان سابقه داران، تحفه‌های فدراسیون فوتبال تاجیکستان سپرده خواهد شد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید.
مسابقه بین المللی آید به فوتبال که از 8 تا 14 دکبر در شهر جوهای چین برگزار شد، با پیروزی منتخب المپی سوریه به پایان رسید. در این مسابقه 4 دسته منتخب المپی از مالی، سوریه، تاجیکستان و چین شرکت داشت. دسته منتخب المپی سوریه که بازی آخرینش را در این مسابقه بین المللی با منتخب المپی تاجیکستان با حساب مساوی و بدون گل انجام داد، با 7 امتیاز در جای اول قرار گرفت. دسته میزبان منتخب چین با 6 امتیاز جای دوم را اشغال کرد. منتخب المپی مالی با 3 امتیاز مقام سوم را صاحب شد. دسته منتخب المپی تاجیکستان با 1 امتیاز در زینه آخرین چهارم قرار گرفت. پیش از بازی با سوریه، فوتبالبازان تاجیک در 2 بازی از دسته چین با حساب 1-2 و از منتخب مالی با حساب 0-3 شکست خورده بودند. عثمان توشف، سرمربی دسته منتخب المپی تاجیکستان، بعد انجام مسابقه بین المللی در چین گفت که در بازی ها مقابل تیم های چین، مالی و سوریه، نامزدها به هیئت منتخب تاجیکستان را آزمایش کرده است. وی افزود:
наша цель, чтобы у нас в национальной сборной в обойме были не просто 22-23 человек, а 50-60 человек.
مقصد ما در دسته ملی تعداد نامزدها را از 22-23 با 50-60 نفر رسانیدن است، تا که در همه گونه موارد ما توانیم از بین آنها بازیگران ماهر را انتخاب کنیم. بنابراین تعداد نامزدها را زیاد کردیم که در بینشان رقابت باشد. در هر یک موقع حالا 2-3 نفری هستند. خوشحالیم که دسته قوی قاره ایران به ما پیشنهاد بازی دوستانه کرد. ماه ینوار ما با تیم ملی ایران دیدار انجام می‌دهیم. مقصد داریم تمام فوتبال بازان اساسی را به هیئت جلب کرده، حالت فعلی دسته را از نظر گذرانیم.
باید گفت که بازی دوستانه با تیم ملی ایران برای هر دو دسته یک مرحله آمادگی با بازی های باقی مانده مرحله انتخابی قهرمانی جهان 2022 محسوب می شود. تیم ملی تاجیکستان در گروه F با دسته های منتخب ژاپن، قرغیزستان، میانمار و مغولستان رقابت دارد. منتخب ژاپن که با 12 امتیاز مقام اول را کسب کرده است، بیشک صاحب راه خط به مرحله سومی مسابقات می شود. دسته‌های منتخب قرغیزستان و تاجیکستان که 7 امتیازی گرفتند برای جای دوم تلاش می‌ورزند. بازی‌های باقی مانده مسابقات در گروه F سال آینده برگزار می‌شوند. منتخب تاجیکستان 26 مارد در دوشنبه با منتخب مغولستان، 4 ایون در مهمانی با دسته ژاپن و 9 ایون در میدان خود با تیم میانمار رقابت می‌کند. از مهمانی برنامه امون انور شاه میرزایف کارمند مسئولی فدراسیون فوتبال تاجیکستان خواهش میکنم با سوال های ما پاسخ بدهد.
غالب در گروه F معلوم است. بله. این دسته ژاپن به گفتگو دسته ژاپن یگانه راحتی که برای غالب گروه ها معین شده است از گروه F میگیرد و اینجا جای دوم. برای جای دوم دو دسته منتخب تاجیکستان منتخب قرغیزستان رقابت دارند و آیا در سه بازی باقی مانده سال 2020 این دو دسته می توانند که از جای دوم در بین چهار دسته نشاندادهایش بهتری جای های دوم به دور بعدی راحت بگیرند؟
در یک حالت فقط اگر ما در میدان ژاپن از در بعد از سایه ژاپن غلبه کنیم در حالت میتونیم که ما شانس پیدا کنیم که در برای مبارزه بودن در همون چهارگانه مبارزه بریم، اما افسوس که ما بعد از بازی باخت از میانمار ما شانس خود را گم کردیم. یعنی که من گفتم تا که تخمین یک 20-30% داریم ما شانس که ما با چین با مرحله سوم گذاریم. ما در گروه جای دوم میگیریم، اما از دیگر گروه ها از دیگر گروه هایی که هست ما خوب میدونیم از همه این گروه ها در هم خودی حاضر دسته ها 10-9-11 امتیاز دارن که از ما باشد 7 امتیاز. ما کمتر کفا مانده ایم از حساب همین چیز و من فکر دارم که شانس ما کمتر است برای برآمدن به قسم مرحله سوم.
بعد ناکامی های منتخب تاجیکستان در بازی ها با میانمار و همچنین قرغیزستان از دست رفتن امکانیت برای گذشتن به دور بعدی، عوض کردن سرمربی موافقی مقصد است؟
من فکر دارم حاضر رابطه فدراسیون در این فکر نیست، برای اینکه بعد از بازی با قرغیزستان معلوم است که سرمربی اختصاصش بسیار پرقوت است، یعنی که میتونه که بچه ها رو در سه بازی آینده یک جایه کند یا که برای همین سه بازی تیار کند. من فکر دارم او رو به فکر میواز نمیکنم و او با همین سه بازی بچه ها تیار میکنند. اما راستی من اکر رو باید چی فکر دارم من نمیدونم. حاضر به فکر من ایواز کردن او قدر موارد نیست. معلوم است که آینده فوتبال تاجیک بسیار درخشان است. اگر که ما یک جای نباشیم هم مخلصان و هم متخصصان و هم بازیگران با کلاهای بلند نخواهیم رسید. برای همین من خواهش میکردم که برای که دسته ما همین خیلی خوبتر و نستر بازی کنیم و بچه های جوان رو بسیارتر باید اصلا دعوت کنم، اما بازی بهترین خود را نشان تیم باید مخلصان هم با ما باشند و در حالت های بسیار مشکل باید دستگیر کنیم دسته را. در همون حالت ما میتوانیم که با کلاهای بلند فوتبال رسیم و مخلصان خود را خرسند کنیم.
تشکر زیاد.
مهمانی برنامه ما کارمند مسئول فدراسیون فوتبال تاجیکستان انور شاه میرزایف بود. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
تاجیکستان و جهان رو از منبر رادیو آزادی پیشنهاد شما ایزون میکنیم. شالوی گل خواجه هستم. سلام. در 15 دقیقه بعدی برنامه امروز 19 دکبر اطراف این موضوع ها صحبت خواهیم داشت. خودکشی رو از پذیرفتن گناه اولتر دانست و یا چرا جوانی 25 ساله در ولایت ختلان خود را آویخت؟
اپا میگو ما دیپلوما بگیریم خطی بچه تو مسکوا میرم کار میکنم، یا ماشین میگیرم، بند مزن میگیرم.
مبلغانی در شتافکانی توجیک بازداشت شدند. هولو ابو داود میگوید در جنگوی گروه تندروی دولت اسلامی و کشتوری مردم اشتراک نکرده است. و خبرنگاری همپیمانی رادیو آزادی برای ارزیابی مشکلات مجران توجیک در تاجیکستان جایزه گرفت.
حتما جایزه با او رسولیده می شود و امیدوارم در پایانده در بهبود یافتن زندگی و کار مهاجران تاجیک در روسیه با مطلب‌های خود بازم بیشتر مساعدت می‌کند.
شب گذشته پیوندان یک جوان 25 ساله در نویه ووسه جسد او را از دور گرفتند. نزدیکان میگویند یک روز پیش این جوان را به اداره پلیس برای بازپرسی برده بودند. راست و دو سال قبل در همین نویه و عیناً برای خودویزی یک سکین 53 ساله نیز خودکشی کرده بود. مرگ او هم در پی دعوت به مقامات پلیس صورت گرفت و مفتشی که او را بازپرسی کرده بود همان است که حالا نزدیکان امیدجان خوجامرادوف از اون نام میبرند. این تصادف است یا چیزی دیگر؟ تفتیش را معین میکند.
جانیبک خوجامرادوی 25 ساله بعد از بازپرسی پلیس دست به خودکشی زده است. پیوندان روز 19 دکبر جنازه این جوان را در زادگاهش دهه سلبوری ناحیه واسه به خاک سپردند. با گفته پیوندان پلیس این جوان را در تجاوز به ناموس یک دختر گمانبر می دانسته است.
چای به حقلی بچه به ناموسی بچه زوری بود که قطعی یکان دخته گم نمیزن بیوتون بچه کایزر میگیری اپا میگو ما دیپلوما بگیریم قطعی بچه تو مسکوا میرم کار میکنم یا ماشین میگیرم بند مزن میگیرم.
جانبه خوجامرادوف دانشجوی کورسی چارومی دانشگاه شهری کلا بود. همسبقان و پیوندان از جانبه یک جوانی آرام طبیعت یاد میکنند.
بچه آرام طبیعت بود خب داییم.
تلبک میخانو تقای جانبک خوجامرادوف نفره بود که جانبک را با درخواست تلفنی پلیس به اداره ملیسه برد. به نقل پیوندان جانبک در اداره پلیس آنها را بهرام حکمت‌اللهیف مفتش شعبه کارهای داخلی ناحیه واسه بازپرسی کرده است. تلبک میخانو که جانبک را در اداره پلیس همراهی میکرد گفت برادرزادش اتهام را در نسبتش تهمت دانسته است. بعد از بیرون شدن از بازپرسی شبی 18 به 19 دکبر جسد جانبگ را از زیر دار پیدا کردند. بهرام حکمت‌اللهیف مفتشی که به گفته پیوندان جانبگ باعث خودکشی وی شده است به زنگ تلفنی رادیوی آزادی جواب داد اما از پاسخ خودداری کرد. این مفتش ملیسه نفری است که در مرگ سیدامیر صوفیف یک ساکن دیگری ناحیه واسه نیز گمانبر بود و دادستانی نسبتش پرونده جنایی باز کرده بود. مقامات رسماً خودکشی جانبک خوجامرادوف 25 ساله را شرح ندادند.
رو می‌آوریم با موضوع دیگر. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان رسماً قضیه جریمه شدن نیلوفر رجبوه ساکن دوشنبه را توضیح داد. در خبرنامه وزارت با مسئله بازداشت رجبوه و بردن او به شعبه پلیس در روز 14 دکبر اشاره نشده است. تنها گفته شده است که او را برای سخنان قبیح تحقیرآمیز جریمه بستند. سربنوز روح‌الله می‌گوید اکنون نیلوفر رجبوه برای دادخواهی در دادستانی را می‌کوبد.
نیلوفر رجبوه دختری رحمت‌الله رجب عضو زندانی حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی با یک نامه شکایتی از دادستان کل تاجیکستان خواسته است قضیه بازداشت و جریمه شدن او را تحقیق کند. ائتلاف سازمان‌های ضد شکنجه حمایت حقوقی او در دادگاه را به دوش گرفت. Раҷабова ду рӯз пеш ба расонаҳо шикоят кард, ки дар як амалиёти мақомот зидди сатр боздошт ва сипас дар идораи пулис таҳқиру таҳдид шуд ва пас аз як рӯз додгоҳ ӯро бо гуноҳи майдаъбошӣ 550 сомонӣ ҷарима кард. Ин зани ҷавон идаъо мекунад, гуноҳе надорад ва баръакс азияту таҳқир шудааст.
Гуфтам ки бояд ки аз рӯи қонун ту муҷозоти сахт шавӣ, аммо ду фарзанди маъюб ки дорем, мо дилмон ба ҳамун фарзандот сӯхт, ба ҳамин хотир 550 сомонӣ мо туро ҷарима кардем. Хулосаи гап ки ман дигар гап надоштам задан дадам, ман дар ҳайрат мондам, ман хишох шида истодам, ки чаро бигем ки ҷабр дида ман, аммо мани бегуноҳа бо дар сари ман гуноҳҳои худшона задан.
وزارت امور داخلی روز 19 دکبر با نشر خبر در سامونش گفت پرونده رجبوه بر پایه شکایت شهروند رانو عبدالویوه برای سخنان قبیح تحقیرآمیز به دادگاه ارسال شد. رانو عبدالویوه مدیر شعبه کار با زنان و اویله حکومت ناحیه سینا از صحبت در این باره با رادیو آزادی خود داری کرد. وزارت کارهای داخلی نوشت که نیلوفر رجبوه با گناهش پورا اقرار شده جریمه را اختیاراً سپرد.
من یگان پول نسپریدم تا حال.
نیلوفر با سه فرزندش در خانه مادر زندگی میکند. دو کودکش به بیماری شکست استخوان گرفتارند و خودی او روزهای اول این بیماری را پشت سر میکند.
همین روز نفقه فرزندام 540 سومون ما هر ماه میگیرم. من نمیدونم را در دو کودک کسالم بیمارم گرفته استفاده برم یا که پولی اونا را سپرم. من خیلی شرایط ندارم.
نیلوفر میگوید جریمه شدنش با گناه مایدعباشی بعدی آن صورت گرفت که قضیه خود را رسانه‌ای کرد. مثل او محمد ظریف سعیدوف هم میگوید مقامات بعدی یک مراجعه ویدیویش پیوندانش را برای بازپرسی به اداره پلیس دعوت کردند.
سببش گفتم که این ببینید این فرزند شما چه حرفای میگد، منظور همون ویدیوهایی که در رسانه ها درباره قضیه فرزند من صحبت کردم، اینا را با خاندان ما نشان دادن و گفتن که این فرزند شما سر و صدا میخیزانن.
سعیدوف گفت این دعوت ها بعدی اون صورت گرفت که مقامات پسر نوبلیغ او را که در مدرسه های اسلامی بنگلادش میخوند به کشور برگرداندند. او نگرانی کرده بود که فرزندش را در روزهای استراحت نیز به خانه رخصت نمیدهند. مقامات گفتند کودکان بعدی گذشتنی روند مطابق شوی به خانه جواب داده خواهند شد.
برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. دو دهشت افکن توجیک سالهای اخیر با تبلیغ عقاید گروه تندروی دولت اسلامی مشغول بودند بازداشت شدند. یکی از آنها پرویز سید رحمانوف ملقب به ابو داوود اخیراً در یک گزارش تلویزیونی ترکیه در باره زندان در شهرک افرینی سوریه ظاهر شد. همصحبتان رادیو آزادی میگویند توجیدی نظرف معروف با نام ابو اسامه نورکی جنگجوی دیگری خطرناک توجیک نیز در بازداشت است. من با همکارم مومین احمدی که به تحقیق موضوع مشغول بود قبل از برنامه صحبت داشتم، از او پرسیدم که خبری بازداشت این دو دهشت افکن چگونه پیدا شد.
قبلا ما درباره بازداشت ابو داوود، پرویز سید رحمانوف و ابو اسامه نورکی تاجدین نظر خبر داشتیم، ولی این خبرها پورا تصدیق شده نبودند. از جمله ما با آدمهای تماس داشتیم که ابو داوود با آنها در تماس بود و میگفت که در بازداشت است، ولی مکان بازداشتش رو که در سوریه است یا عراق یا ترکیه نمی گفت. اما گزارش تلویزیونی خبری ترکیه که از زندان افرینی سوریه گزارش داد، نشان داد که ابو داوود در آنجا در بازداشت است. او صحبت کرد، هرچند نامش رو دروغ فردوس معرفی کرد، ولی اقرار شد که از تاجیکستان است. درباره ابو اسامه هم از دو سه منبع خبر یافتیم که در زندان حق العمر ولایت دیرزور قرار دارد. اطلاعی که ما داریم ابو داوود و ابو اسامه تا ماه فوریه امسال در بغوز، آخرین منطقه جنگیان داعش که در دست داشتند و شکست خوردند قرار داشتند. پس از شکست ظاهرا آنها با قصد بیرون شدن از سوریه فرار کردند، ولی از جانب اول از جانب جنگیان کرد بازداشت شدند و بعدا فعلا طوری میدونیم در دست جنگیان ترک قرار دارند.
مومین، چرا بازداشت و خصوصا بازپرسی این جنگجویان چه اهمیتی داشته میتواند؟
ببینید که مقامات تاجیکستان و روسیه از انترپول پلیس بین المللی رسما تقاضا کردند که در بازداشت هر دو این جنگجوی تاجیک مساعدت کنند. هر دو با تعریزی ده ها عمل تروریستی در خاک دو کشور و جلب ده ها نفر به صف دویش متهم می شوند. در حمله تروریستی استکهلم پایتخت شوئدیا دست دارند. آنها با گلمراد حلیموف پالکونیکی فراری تاجیک تماس داشتند و در نوارها دیده می شد که از جمله ابو داود کناری او قرار دارد. از این رو بازداشت آنها خبری مهم است که بسیاری از حمله های تروریستی را از داخل دویش می دانستند که در کدام کشور چگونه و با دست کیا آنها عملی شدند. شاید گروه های خفته دویش را که فعلا با گفته کارشناسان در روسیه و تاجیکستان و دیگر کشورهای اروپایی قرار دارند این دو نفر بدانند و با مقامات می توانند درباره آنها اطلاع بیشتر بدهند برای آشکار شدنشون.
تشکر از مومن احمدی برای صحبت در مورد دستگیر شدن دو جنگجوی تاجیک که در پایگرد بین‌المللی قرار داشتند. پرزیدنت تاجیکستان برای شرکت در ملاقات غیر رسمی رهبران دولت‌های همسود به شهر سنت پترزبورگ روسیه سفر کرده است. بار آخر اومالی رحمان موی اپریل امسال با سفر رسمی دو روزه به روسیه رفته بود. در جریان اون سفر مسئله مهاجران مطرح شد. امومالی رحمان از مقامات روسیه خواست بار دیگر مهاجران اخراج شده تاجیک را عفو کنند، ولی با گذشت 8 ماه این مسئله نهایی نگشت. موضوع مهاجرت را ادامه میدیم. دیروز در دوشنبه به خبرنگار جایزه سپریدند که گزارش های او را احتمالاً شما نیز بینندگان عزیز در برنامه خبری رادیو آزادی نه یک بار و دو بار تماشا کردید. سال جاری ما چندین مطلب موسا کازاکوف همکارمان از تلویزیون نستایش وریمه را که مشکلات مختلف مهاجران تاجیک را انعکاس میکرد پیشنهاد نموده بودیم. برای تهیه همین گزارش ها با موسا کازاکوف در تاجیکستان جایزه دادند. جایزه را زرنگیز نوروش قبول کرد و در این باره با تفصیل نقل میکند.
خبرنگار تلویزیون نستایش وریم یک بخشی رادیوی آزادی است، برای تهیه گزارش ها از روزگار و مشکلات مهاجران تاجیک صاحب جایزه شد. ارسلان مدریسوف که بیشتر با نام مستعار موسا کازاکوف از مسکو گزارش تهیه میکند، در آزمون بخشیده به مهاجران جایزه بهترین گزارش سال درباره مهاجران مهنتی را از خود کرد. جایزه به خبرنگار در غیب او در مراسم در دوشنبه به بخش تاجیکی رادیوی آزادی تقدیم گردید.
اصلا مهاجرت یکی از موضوعی اصلی رادیوی آزادی است و طور شما میدونید ما همیشه در برای دستاورد و مشکلات مهاجران میگویم. حتما جایزه به او رسانیده میشود و امیدوارم در آینده در بهبود یافتن زندگی و کار مهاجران تاجیک در روسیه با مطلبهای خود بازم بیشتر مساعدت میکنم.
طالبان آزمون که از 5 بخش عبارت بود در روز جهانی مهاجرت در مراسم خاص با شرکت نمایندگان از سازمانهای حامی حقوق مهاجران و وزارت مهنت و مهاجرت فعالان شهروندی اعلان شدند. امسال جایزه مهاجری سال به محمد صابیروف یک حامی حقوق مهاجران تاجیک در مسکو سپرده شد. صابیروف به گفته تشبسکاران در سمت حمایه مهاجران و بالا بردن فعالنکی اجتماعی آنها تلاش‌های چشم‌رس کرده است.
همچنین ما با تشکیل این جایزه می خواهیم افراد را که در بهبود یافتن وضع مهاجران سهم گذارند معرفی و قدردانی کنیم.
با گفته تحلیلگران در کشوری که قریب هر یک اویله اش مهاجر دارد، اعلان چنین آزمون ها و با این را دیگر باره جلب کردن توجه جامعه و مقامات به این موضوع مهم است. سالانه از تاجیکستان بیش از 1 میلیون نفر با هدف دریافت رزق و روزی به روسیه می روند. مهاجران معمولا از مشکلات فراوان خود در روسیه، از جمله رفتار بد کارمندان پلیس، بر رسانه ها شکایت می کنند.
ما نیز همکارمان موسا کزاکوف رو با این جایزه تبریک میگویم و برنامه امروز رو با همین مطلب پایان میبریم. تا ملاقات بعدی بینندگان عزیز، شما میتوانید شبانه روزی خبرهای توزه رو از وبسایت رادیو آزادی بخونید. اگر میخواهید گزارش‌های روز و جالب رو تماشا کنید، پس مرحمت به آزادی ویدیو کانال مخصوصی ما در یوتیوب. من باشم فردا در نوید بامدادی صبح بر وقت شما رو منتظر میمونم. تا برنامه نو، خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمسید با آزر رو
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من طاهر سفر تقدیم میکنم. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین گفت ردی صلاحیت پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ یک اتهاماتی ساخته است. در نشستی مطبوعاتی در روز 19 دسامبر پوتین پیش بینی کرد که تصمیم ردی صلاحیت ترامپ را سنات پالاته بالای پارلمان آمریکا رد میکند. در ملاقات با ژورنالیستان وطنی و خارجی پوتین گفت که گرمایش اقلیم نظر به دیگر نقاط جهان به روسیه دو برابر بیشتر زیان آورده است. در رابطه با منعی شرکت ورزشکاران روس در بازی‌های المپی و دیگر مسابقات بین المللی در دوام 4 سال آینده، ولادیمیر پوتین گفت که آژانس ضد دوپینگی جهانی نادیدانه رفتار کرده است. در نشستی مطبوعاتی رئیس جمهوری روسیه که باری 15 است برگزار می شود، به اطلاع حکومت روسیه بیشتر از 1800 خبرنگار شرکت کردند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران با استفاده از منبر کنفرانس اسلامی در مالزی از کشورهای مسلمان نشین دعوت کرد که به گفته او به خاطر مقابله با سلطه‌جویی آمریکا همکاری های بین همدیگری را تقویت بخشند. هنگام افتتاح کنفرانس که 19 دسامبر در شهر کوالالومپور آغاز یافت، روحانی گفت آمریکا تحریمات اقتصادی را همچون مهمترین ابزار سلطه طلبی استکباری استفاده می کند. او افزود
جهان اسلام باید تدابیری برای رهایی خود از سلطه دلار و سیستم مالی آمریکا پیش بینی کند.
برای شرکت در کنفرانس 3 روزه صدها مهمان از جمله رهبران ترکیه و مالزی حاضر شدند. رقیب ایران، عربستان سعودی و دیگر اعضای سازمان کنفرانس اسلامی نشست را نادیده گرفتند. آمریکا سال 2018 بعد از بیرون آمدن از سازش اتمی با ایران به ضد این کشور تحریمات سخت اقتصادی اعمال کرد. نرگس یادگارزاده رئیس دادگاه شهری گلستان در ولایت سوخت و زیردست او مرادبک نصرالدین زاده برای کرداری که به گفته مقامات شأن و اعتبار دادرس‌ها را پس می‌زند از مقام‌هایشان برکنار شدند. در این باره روز 19 دسامبر فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان صادر شد. جزئیات و موقع خودی دادرس‌های برکنار شده دسترس نیست. در سال 2018 تقریبا 10 کارمند دادگاه‌ها با اتهام رعایت نکردن قانون هنگام بررسی پرونده‌ها و صادر کردن کرداری که شأن و اعتبار دادرس را پس می‌زند از مقام‌های خود رانده شدند. بعضی از ساکنان تاجیکستان دادرس‌ها را به اعلانی و باوری آنها حکم‌های نادلانه و سوء استفاده از مقام متهم می‌کنند. مقامات رسمی گفتند که فرستاده ویژه آمریکا برای افغانستان زلمه خلیلزاد روز 18 دسامبر با رئیس جمهور اشرف غنی برای بررسی سازش نهایی با طالبان دیدار و گفتگو کرد. این گروه تندرو در افغانستان با نیروهای حکومتی سربازان آمریکا و ناتو می‌جنگد. ماه گذشته واشنگتن مذاکرات با طالبان را درباره خاتمه دادن به جنگ در افغانستان از سر گرفت. این مذاکرات با یک قرار پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ در ماه سپتامبر در پس منظر افزایش خشونت‌ها ناگهان قطع شد. خبرگزاری فرانس پرس گفته است که اشرف غنی در ملاقات با خلیلزاد گفته است پرزیدنت افغانستان از ادامه خشونت‌هایی که به دست طالبان رخ می‌دهد نگران است و افزوده است که مردم افغانستان سزاوار صلح پایدار هستند. طالبان تا کنون از مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان پرهیز کردند و آن را دست نشانده آمریکا می‌نامند. روز 18 دسامبر در نتیجه لغزش زمین در مکان ساختمان ایستگاه مترو یونس آباد در شهر تاشکند 6 نفر به هلاکت رسیدند. به اطلاع وزارت ولایت‌های فوق‌العاده ازبکستان، جسد ساختمانچیان تا صبح 19 دسامبر از زیر خرابه‌ها بیرون آورده شد. حجم خسارات و سبب‌های رخ دادن حادثه نیز معین می‌شود. وزارت گفته است حادثه مورد تحقیق کمیسیون ویژه قرار می‌گیرد. یک مربی 73 ساله کودکستان در شرق دوری روسیه هنگام کوچ دادن مردم از داخل موسسه بعد از زنگ تلفنی دروغین درباره تهدید بمب درگذشت. حادثه روز 19 دسامبر در شهر بیرابیجان پایتخت منطقه مختار یهودی رخ داد و یکی از آخرین مواردهای تهدیدهای تلفنی آید به جای گذاری شدن بمب در مؤسسه‌های دولتی و کودکستان ها میباشد. روز پنجشنبه چنین تهدید در بیرابیجان خبر است و کمسمولسک مأمور صدا داد و جستجوی مقامات به پایه و اساس بودن خبرها را ثابت کرد. در بیرابیجان در پی زنگ تلفنی فردی ناشناس که گفته است در کودکستان‌های اطراف شهر بمب گذاشتند، 8 مؤسسه تا مکتبی را خالی و تحقیق کردند. اسم زن مربی که هنگام خالی کردن بنا از کودکان در گذشت نشر نمی شود، ولی گفته می شود که طبیبان که برای کمک دعوت شدند نتوانستند جان او را نجات دهند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
ابو داود، یکی از مبلغان اصلی گروه به نام دولت اسلامی از تاجیکستان، در زندان شهرک افرین در سوریه نگه داشته می شود. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. خبر را رادیو آزادی بعد تحقیق یک گزارش تلویزیونی TRT خبری تلویزیونی دولتی ترکیه و صحبت با نزدیکان پرویز سید رحمانوف آشکار کرد. مصاحبان رادیو آزادی که از حرکت‌های او در سوریه آگاه بودند گفتند که ساکنی 32 ساله شهر دوشنبه ظاهراً تابستان امسال هنگام فرارش از شهر بغوز، آخرین تکیه‌گاه داعش در ولایت ادلب سوریه، دستگیر شده است. جوانی تاجیک از ابتدای تأسیس داعش در سال 2014 پیوسته در ویدیوهای تبلیغاتی در شبکه‌های اجتماعی پیدا می‌شد و عقیده‌های این سازمان افراطی را به زبان تاجیکی تبلیغ می‌کرد. تلویزیونی TRT ترکیه روزی 23 نوامبر گزارش مفصلی را درباره زندان در شهرک افرین نمایش داد که در آن پرویز سید رحمانوف دیده می شود. او در این گزارش به زبان عربی صحبت می کند و می گوید که از تاجیکستان است و به سوریه برای جنگ آمده است. در گزارش که زیر نظر ماموران امنیتی ثبت شده است، چند دفعه پرویز سید رحمانوف را در داخل حجره B3 نشان می دهند که جای راست ایستاده است و جای نشسته کتاب می خواند. پرویز سید رحمانوف یکی از جنگجویان است که به گفته مقامات در حمله های خونین تروریستی در سوریه و بزرگترین حمله تروریستی در شوئیسیا نقش دارند. یک منبع از مقامات انتظامی تاجیکستان بر رادیو آزادی گفت که از گزارش تلویزیونی درباره حضور پرویز سید رحمانوف خبر دارند و آن را به خواهر او نشان داده و معلوم کردند. همصحبت تلویزیونی TRT در واقع پرویز سید رحمانوف است. او افزود که مقامات راه های استرداد او به تاجیکستان را بررسی میکنند، چون معلومات زیادی درباره دیگر جنگجویان تاجیک در عراق و سوریه دارد. رادیو آزادی عکس‌های پیشینی پرویز سید رحمانوف و ویدیوی را مقایسه کرد و هر دو شباهت کامل دارند. همراه با پرویز سید رحمانوف، مدینه همسری اسیتینی و سه فرزند او را دستگیر کردند و این زمان آنها نیز در زندان افرین نگه داشته می شوند. در این گزارش گفته می شود که در عموم در زندان افرین 255 نفر نگه داشته می شوند و خبرنگاران تلویزیون ترکی می گویند این قسمی از این افراد جنگجویان خارجی داعش و تروریستان کرد هستند. یک کاربری وبسایت رادیو آزادی که از سرنوشت پرویز سید رحمانوف آگاه بوده است گفت که پرویز سید رحمانوف را بعد فرار با همسر و کودکش از بغوز در ماه ایون گروه های مسلح در سوریه دستگیر کردند و از او خواستند $6,000 بدهد، ولی به مقصدشان نرسیدند و او را به دست گروه دیگری سپردند. در نهایت تبلیغگر داعش از تاجیکستان به دست رزمندگان کرد افتاده است. مصاحب رادیو آزادی نخواست نامش برده شود، ولی گفت از منابع ترکی درباره جنگجویان تاجیک زیاد می‌داند. در واقع در ماه ایونی امسال خویشاوندان پرویز سید رحمانوف گفتند که او با مادر و خواهرش تماس گرفته و $6,000 خواسته است تا او را از دوزخ خلاص کنند. پرویز سید رحمانوف در گزارش تلویزیون ترکی میگوید که در روسیه ویدیوها درباره جنگ سوریه را تماشا کرد و از آنجا به این کشور خاورمیانه رفته است.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه، امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه آزاده نقطه تجه یا آزاده نقطه آرژی.
وکیلان مجلس نمایندگان آمریکا روز 18 دکمبر با طرفداری از ایمپیچمنت یا اظهار ناباوری به پرزیدنت آن کشور دونالد ترامپ رای دادند. در ادامه این روند اکنون سنت آن کشور باید تصمیم بگیرد که آقای ترامپ برکنار شود یا در مقامش بماند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. اظهار ناباوری یا ایمپیچمنت روندی است که از سوی قانون اساسی آمریکا برای برکناری پرزیدنت پیش بینی شده است. با پرزیدنت برای صادر کردن جنایت های مربوط به خیانت به دولت، فسادکاری یا دیگر جنایت های وزنین اظهار ناباوری اعلام شود. نسبت ترامپ دو عیب، سوء استفاده از مقام و مانع تحقیقات کنگره شدن اعلام گردیده است. در بررسی های روز 18 دکمبر در مجلس نمایندگان آمریکا، ماده اول ایمپیچمنت با 230 رای در مقابل 197 رای و ماده دوم با 229 رای در برابر 198 رای قبول شد. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان و عضو حزب دموکرات زمانی بررسی ضرورت رد صلاحیت پرزیدنت دونالد ترامپ گفت:
پرزیدنت با خاطر دستیابی به منفعت خصوصی سیاسی بر عوض امنیت ملی آمریکا با سوء استفاده از قدرت دست زد. وقتی پرزیدنت یک متفق دموکراتی را که از روی مبارزه با رقیب آمریکا منفعت آمریکایی را دفاع میکند، پرزیدنت آمریکا را ضعیف میسازد. سوء استفاده از قدرت این چنین شفافیت انتخابات ما را تحت خطر میگذارد.
دونالد ترامپ 45 پرزیدنت آمریکا در حال حاضر سومین رئیس جمهور است که در تاریخ آمریکا از سوی مجلس نمایندگان محاکمه می شود. در تاریخ آمریکا فقط دو رئیس جمهور، اندرو جانسون و بیل کلینتون، با چنین محاکمه و پرسش روبرو شدند. ولی در ادامه محاکمه ها مجلس سند هیچ یکی از آنها را برکنار نکرده بود. همزمان با تحولات نو، دونالد ترامپ در جریان معرکه انتخاباتی در یک از ایالت‌های آن کشور گفت: دموکرات‌ها در تلاش هستند تا رأی داده شده از سوی 10 میلیون آمریکایی وطن پرست را باطل کنند. اشاره آقای ترامپ به رأی‌هایی است که با پیروزی او در انتخابات پرزیدنتی سال 2016 انجامید. ترامپ قبلا روند تحقیقات در نسبت خود را به تصفیه حساب سیاسی مانند کرده بود و هیئت‌های مشغول تحقیقات در کنگره نیز متهم کرد که در یک دادگاه نمایشی مشغول شنیدن اظهارات شاهدان هستند. پرزیدنت دونالد ترامپ که روز 18 دکمبر در نزد طرفداران در شهر بیتل کریک ایالت میچیگان بود، در واکنش به آوازدهی مجلس نمایندگان گفت:
من در نامه‌ام به پلوسی گفتم از راه ادامه جریان رد صلاحیت نامعتبر خود شما قبل دادتان را نقض میکنید، شما عهده‌داری خود در برابر کنستیتوسیا را پایمال میکنید، شما با دموکرات آمریکا جنگ اعلان کردید.
در قانون‌های آمریکا طرح ایمپیچمنت یا اظهار ناباوری به مانند اعلام جرم است. حالا روند باقی مانده ایمپیچمنت که همچون روند یک دادگاه است در مجلس 100 نفره سنت آغاز خواهد شد. انتظار می رود جلسه سنت در این مورد ماهی ینور آغاز شود. برای برکناری رئیس جمهور آمریکا باید از 2/3 سناترها رای بدهند. از آنجا که جمهوری خواهان اکثریت را در سنت در اختیار دارند، انتظار می رود آقای ترامپ بی‌گناه اعلان شود.
سوز دلم صدای تو، چشم دلم نگاه تو، به تو شراری آتشم، جان و دلم فدای تو.
زمین صدای من تو آتش شرار من هر نفسم به یاد تو هر همیش که خاک من
هر دیل 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 الله می وقت فجوه